دوسته قنده، چرچرک بسیار جگرخون شد، اما چیزی نگفت. آرام وزیر یک برگ رفت و به خواندن کنری گوش داد. او واقعا صدای زیبایی داشت. اتفاقا دیگه حیوانات هم خوششان آمده بود.
این کنری چه صدای زیبایی داره؟ روبا، تو هم خوشت میاد از صدای کنری؟
بله خوشم آمده. بابا احساس نشاط و شادی بده جناب خرس.
بله دوستای عزیزم، تا دیر وقت حیوانات جنگل به آواز کنری گوش دادن و بعد از اون مانده شدن و خوابشان گرفت. اما با وجود صدای کنری خوابشان نمی برد. چند ساعتی منتظر ماندن تا ای که کنری هم مانده شد و خوابید. او شب برای چرچرک قصه ما شب سخت و ناراحت کننده ای بود. او مدام با خودش فکر میکرد.
ای کاش من میتونستم همو تو خوب و مقبول و زیبا بخورم. اما چرا این قسم شدم؟ ها؟ چرا هیچ کسی با من توجه نمی کنم؟ چرا هیچ کدام از حیوانات پشت من دق نشدم؟ معلوم است با این خاطر که من صدای خوب ندارم، صدای من هیچ مقبول نیست.
شب دوباره از راه رسید. همه حیوانات جنگل به خانه‌های خودشان رفتن تا خواب کنن. چرچرکام به زیر برگ رفت تا باز مثل دیشب صدای کنری رو گوش کنه. چند لحظه بعد کنری از راه رسید.
سلام به همه حیوانات خوب جنگل. من آمدم تا باز دوباره براتون آواز بخونم، تا شما از صدای زیبای من لذت ببرین. من با شما بسیار مهربان هستم که صدای من و آواز من برای شما میکشم. شما باید از من تشکری کنین. خب حالا امشبم با دقت به آواز من گوش کنین. امیدوارم که خوشتان بیایم.
و باز هم کنری برای شب دوم شروع به خواندن کرد. حیوانات جنگل هم گوش کردن، اما اونقدر با علاقه نبود. اونا مجبور بودن که گوش کنن، چون که هیچ راهی نبود تا از صدای کنری بگریزن. صبح صبح وقتی که خورشید طلوع کرد، حال حیوانات جنگل اصلا خوب نبود. اونا بسیار مانده و ذله بودن.
این گچی حال و روز است که ما داریم و چوچا دیشب تا ناوخت بیدار بودن. خود ما بسیار مانده بودم. حالی هم صبح زود باید بخزم و پشت غذا برم. هم مانده هستم هم خواه دارم.
اتفاقا دیشب چوچای ما میش خواه نکدن. اونا مدام نق میزن که کنری چرا اعلان نمیته. خانده رئیس، یکی از چوچای میگفت که من لالایی خودم هم میخوایم.
لالایی خودش؟ مگه برای جواز میخوایی؟
نه، لالایی صدای چرچرک بود. او صدای چرچرک هم میخواست.
وای راست میگی خیرس عزیز، صدای چرچرک خوب بود. آرام، ملایم، خاطر انگیز، مهربان. این کنری بد رقم شاد و خوش میخوره. فقط بگوی اول صبح است.
به نظرم باید به کنری بگویم که امروز صبح بخونه. قسمی بهتر است تا با ما انرژی بده. بتانیم پشت کار خود بریم. نیشو
میگم جناب خیرس، به نظر تو چرا دیگه چرچرک آواز نمیخونه؟ چوشای ما به صدای چرچرک عادت دارد. اصلا کسی از چرچرک خبر نداره؟ داره؟
راست میگی. ما حیوانات جنگل از طرف شاو صدای چرچرک بسیار خوش داریم.
میگم شاید چرچرک از دست ما خفه شده باشه، جگر خوب شده باشه.
نمیفهمم، بالاخره یک گپ هست. من میگم چرچرک آواز بخونه بهتر است. نه رو باجم اولادان با صدای چرچرک بسیار خوش هستن تا صدای کنری. کنری شو میخونه. من ندون چرا بخونه.
دیوانه شده ایتا
خونده رئیس. نمیمونه ما خواه کنیم. اصلا کلگی را خود کده رئیس.
Thank you. دوستای قنده، چرچرک تمام ماجرا و گپای کنری را به دوستای خود گفت. گفت که کنری معتقد است صدای او بهتر از صدای چرچرک است. گفت که از این گپ کنری بسیار جگرخون شده. از طرفی هم کنری بیدار شده بود و دلانش گپای چرچرک و خرس و روباره شنیده بود.
وای، دیدو شب من چقدر جنجال کردم. هم چرچرک بیچاره را از خود ناراحت کردم، هم باعث بیخوابی چوچای رفیقایم شدم. اصلا من پرنده هستم و باید روزا بخونم. چرا من این کار کردم؟ میخواستم به چرچرک نشان بدم که از او بهتر هستم، ولی این کارم هیچ خوب نبود. خب باید برم از دوستای معذرت خواهی کنم. آهای چرچرک، روبا، خرس، سلام، روز بخیر. من گپای تو رو شنیدم.
آهای متاسف هستم کنری جان،
باش که بیشتر بیایم. من از خودت معذرت میخوام. من با این کاری که کردم باعث ناراحتی و غم خودت شدم. منم ببخش چرچرک جان. با این گپایی که من شنیدم متوجه شدم آواز خواندن من و هم از طرف شو هم کار بیجاییست، هم باعث ناراحتی و آزار شما میشه. اما طرف صبح بجه و بموقع است. مرا ببخشید، باید بدانم که هر کاری جای و وقتی دارم. بسیار تشکر.
آفرین آفرین کنری جان که متوجه شدی. ما صدای هر دویتان خوش داریم، هر دویتان خوش صداستن، ولی هر کدام به جاش باید بخونه.
صدای کنری در روز باعث شادی میشه و صدای چشترک در شب باعث آرامش شما.
زنینه ی خاله ایم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
امروز هم در کنار هم بودیم و ای با همه بر ما بسیار لذت بخش بود. امیدوارم که شما هم از برنامه خودتان خوشتان آمده باشه. فراموش نکنین که فردا باز هم ما در کنار شما خواهیم بود. پس تا فردا شاد باشین و صحتمند. خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. طالبان از کشورهای جهان خواست با اجتناب از سیاسی کردن امداد رسانی به کمک زلزله زدگان افغانستانی بشتابند. دولت موقت طالبان در افغانستان که به دلیل اشغالگری 20 ساله آمریکا، تحریم‌های شدید واشنگتن و قطع کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی با بحران مالی روبروس و در حال حاضر بر رغم ارسال کمک از کشورهای همسایه و منطقه جمله ایران، پاکستان، ترکیه و قطر قادر به امداد رسانی مناسب نیست. در چنین شرایطی طالبان از کشورهای جهان خواست از سیاسی کاری در کمک رسانی اجتناب کنند. غلام غوث ناصری از مقامات سازمان دولتی حوادث غیر مترقبه افغانستان دیروز با اشاره به ناتوانی‌های موجود در خارج کردن افراد از زیر آوارها گفت جهان باید از سیاسی کردن امداد رسانی و ارسال کمک‌های بشردوستانه خودداری کند. ناصری افزود بعد از پیروزی طالبان متاسفانه جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه را متوقف کرده است. خواست ما این است که این کمک‌ها سیاسی نشود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم دیروز گفت از جهانیان، از جمله نهادهای امدادرسان و افراد متمول افغانستانی می‌خواهیم در این حادثه بزرگ به کمک مردم افغانستان بشتابند. به دلیل ضعف در عملیات امداد و نجات هنوز آمار دقیقی از میزان تلفات زمین لرزه خوست و پکتیکا منتشر نشده، اما آخرین آمارهای موقتی از کشته و زخمی شدن 2500 نفر در این حادثه حکایت دارد. کمک‌های بشردوستانه ایران ساعتی پس از زلزله خوست و پکتیکا در روز چهارشنبه به افغانستان ارسال شد. مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با ابراز تأسف از وقوع زلزله در افغانستان با مردم و خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد. تخت روانچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان با بیان اینکه ایران تاکنون دو محموله کمک‌های بشردوستانه به صورت هوایی به مناطق زلزله زده افغانستان ارسال کرده است، افسر جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه افغانستان در کنار مردم این کشور ایستاده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در این نشست با تحولات و اهمیت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان هم اشاره کرد و گفت نیاز مطلق به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان که نماینده واقعی جامعه چند قومیتی کشور باشد کاملا واضح است. تخت روانچی با بیان این که مردم افغانستان از پیشینه‌های مذهبی و قومی مختلف و ویژه نسل جوانی که در آینده رهبری افغانستان را با عهده خواهند داشت باید مطمئن باشند که در امور کشور خود حرفی برای گفتن دارند. افزود بر رغم درخواست‌های مکرر بین‌المللی طالبان هنوز نتوانسته است تلاش‌های قابل توجهی برای تضمین فراگیری قومی و سیاسی واقعی حکومت انجام دهد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره افغانستان اشاره و اظهار داشت. گزارش دبیرکل نشان می‌دهد که بسیاری از تصمیمات طالبان حقوق اساسی بشر به ویژه زنان و دختران را تضعیف کرده است. تخت روانچی با بیان اینکه طالبان باید از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها و همچنین حق تحصیل حفاظت کند افزود جمهوری اسلامی ایران با مشورت با همسایگان افغانستان و همچنین شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان ملل ادامه می‌دهد تا به این کشور در دستیابی به صلح، امنیت و ثبات درازمدت کمک نماید. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پایان بر اهمیت تعامل مستمر جامعه جهانی با افغانستان و ویژه در حمایت از نیازهای بشردوستانه مردم تاکید کرد و از جامعه بین الملل به ویژه کشورهای کمک کننده خواست که با ارائه همه کمک‌های ممکن و ضروری به مردم افغانستان ادامه دهند. زهرا ارشادی معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم روز پنجشنبه ضمن تسلیت به مردم افغانستان به دلیل وقوع زلزله مرگبار اخیر در این کشور خواستار آزادسازی دارایی‌های افغانستان از سوی کشورهایی شد که برخلاف موازین اولیه بشردوستانه و بین المللی آنها را مصادره یا مسدود کردند. ارشادی در سخنانی بر تعهد خلل ناپذیر ایران بر هدف والای حفاظت از غیر نظامیان و همچنین جلوگیری از نسل کشی، جنایت جنگی، پاکسازی قومی، جنایت علیه بشریت و ضرورت تعقیب عاملان آنها تأکید کرد و تعهد همه کشورها برای محافظت از همه شهروندان به ویژه کودکان و جوانان در شرایط فاجعه بار انسانی را یادآور شد. ساعتی پیش هم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در شورای اداری ولایت خراسان شمالی با تسلیت به مردم زلزله زده افغانستان با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و همچنین ولایت مرزی سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ایران دستور داد علاوه بر ارسال کمک‌های بشردوستانه اقدامات امدادی را در این زمینه انجام دهند. پس از زلزله شدید در پکتیکا و خوست، کمک های مردمی در سراسر افغانستان برای آسیب دیدگان در حال جمع‌آوری است. گروه های مختلف مردم همچون ورزشکاران و بازرگانان در ولایت جنوب شرقی تلاش می کنند با کمک های مالی گوشه ای از مشکلات مردم زلزله زده را برطرف کنند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آن هم که در هماهنگی و مدیریت کمک های در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان که برای آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت پکتیکا و خوست در جنوب شرق افغانستان وجود دارد، کمک ها همچنان از سوی افراد، نهادهای کمک رسان، سازمان های کمک رسان بین المللی و کشورهای همسایه و منطقه با افغانستان ادامه دارد. در راستای این کمک ها راشد ارمان، عضو تیم ملی کرکت افغانستان و یکی از چهره های شناخته شده دنیای کرکت، با کمک 2 میلیون افغانی از جانب خودش از کرکت بازای جهان خواسته است تا با آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان کمک بکنه. بر اساس درخواست راشد ارمان، هاردیک پانده یکی از بازیکنان مشهور کرکت کشور هندوستان مبلغ $15,000 و همچنان محمد ردوان معاون تیم ملی کرکت کشور همسایه پاکستان مبلغ 15 میلیون پول کلدار پاکستانی با آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر کمک کردند. همچنان الکوزه یکی از تاجران مشهور افغانستان مبلغ 1 میلیون افغانی، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان مبلغ 2 میلیون افغانی نیز کمک کردند. و در شهر جلال آباد در 3 نقطه از سوی بنیاد نهادهای کمک رسان و جوانان صندوق های جمع‌آوری پول و اشیای مورد نیاز آسیب دیدگان گذاشته شده که همچنان جمع‌آوری این کمک ها ادامه دارد و به زودی از سوی جوانان و نهادهای کمک رسان به آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت های پکتیکا و خوست فرستاده خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. در غرب افغانستان هم شهروندان این شهر کمک های خود را با مردم مصیبت دیده خوست و پکتیکا اهدا میکنند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش میدهد.
پس از 1 روز از زمین لرزه خونین در جنوب شرق افغانستان، صدها تن از شهروندان ولایت هرات در غرب این کشور کمک های نقدی و مالیشان را برای بازماندگان این رویداد طبیعی اهدا کردند. هر باشنده ولایت هرات پس از این رویداد با درک این مسئله که مردم ولایت های خوست و پکتیکا که زمین لرزه تمام هست و بودشان را گرفته است نیاز به همکاری و توجه دارند، از هر آن چیزی که در خانه داشتند برای بازماندگان قربانیان این رویداد کمک کردند، از نان گرفته تا پتو، بالش و کمک های نقدی. اتاق صنعت و معدن ولایت هرات نیز شب گذشته فراخوانی صادر کرده و از صنعتکاران و صاحبان مشاغل خواست تا هرچه سریع‌تر برای افراد آسیب دیده در ولایت‌های جنوب شرقی افغانستان به این دفتر بسپارند. اتاق صنایع و معادن ولایت هرات اعلام کرد تا ظهر امروز بالغ بر 4 میلیون افغانی وجه نقد بر علاوه کمک‌های از قبیل دارو، لباس، خیمه و لوازم ابتدایی زندگی برای شهروندان خوست و پکتیکا جمع‌آوری شده است. غوثی معاون این اتاق گفت این کمک‌ها قابل قدر است، اما به منظور کمک‌های اضطراری برای مردم خوست و پکتیکا نیاز است تا بسیج عمومی کمک در سراسر افغانستان آغاز شود. در همین حال نورالدین احمد اسلامجار والی هرات در جلسه‌ای که با حضور شماری از کارمندان بنیاد خیریه فقیری در مقر ولایت هرات برگزار شده بود گفت امروز مسئولیت هر فرد افغانستان است تا به کمک خواهران و برادران مسلمانشان در جنوب شرق افغانستان بشتابند. والی هرات با بیان این که حتی اهدای 1 افغانی یا 1 قرص نان در چنین شرایطی با ارزش و مهم است تصریح کرد عمق فاجعه به حدی است که هیچ وجدان بیداری نمیتواند از کنار آن به سادگی عبور کند. اسلامجار از کمک‌های بنیاد خیریه فقیری برای زلزله زدگان ولایت خوست و پکتیکا ابراز قدردانی کرد و گفت در چنین وضعیتی همه مسلمانان در هر جایی از دنیا مورد امتحان و آزمایش خداوندی قرار می‌گیرند و سربلند کسانی خواهند بود که از آنچه که دارند برای رضای خداوند متعال برای مردم نیازمند کمک و همیاری کنند. از جانب دیگر شماری از شهروندان ولایت هرات ضمن تاکید بر اینکه مردم افغانستان همه در ماتم فاجعه جنوب شرق این کشور اندوگین هستند میگویند. مؤسسه های کمک رسان بین المللی باید در خصوص کمک رسانی فوری برای مردم خوست و پکتیکا اقدام کنند. شهروندان حوزه غرب افغانستان از حکومت موقت طالبان خواستند تا کمک های مردمی را به منظور رسیدگی فوری به نیازهای شهروندان آسیب دیده از زلزله به این مناطق ارسال و از توزیع آن نظارت دقیق داشته باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. از انتقادهای سازندهتان مطمئن باشن استفاده میشه در جهت بهتر شدن و مطلوب تر شدن نشرات رادیو دری. با پیشنهادهای سازندهتان نیز به ما کمک میکنن که برنامه‌های تقدیم کنیم که رضایت خاطر شما خوبان بیشتر جلب شود. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می‌باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
معرفت دینی.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری. با برنامه معرفت دینی این هفته هم در خدمت شما هستیم. در ادامه بحث امامت درباره دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام سخن میگوییم. امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الثانی سال 232 هجری قمری دیده و جهان گشود. امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الثانی سال 232 هجری قمری در شهر مدینه دیده و جهان گشود. امامان بزرگوار اسلام به ویژه امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام به علت حاکمیت نظام‌های مستبد و ستمپیشه و وجود انواع محدودیت‌ها با موانع و مشکلات زیادی در انجام مأموریت الهی خود مواجه بودند. به عنوان مثال، هنگامی که امام حسن عسکری در سنین کودکی بود، متوکل عباسی امام هادی پدر آن حضرت را به اجبار از مدینه به شهر سامرا فراخواند. در نتیجه امام حسن عسکری علیه السلام از دوران کودکی به همراه پدرش به حالت تبعید در سامرا که در واقع منطقه نظامی بود زندگی کردند. امام حسن عسکری بیشتر عمر خود را در چنین وضعیتی در سامرا گذراند. پس از شهادت امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام در حالی که جوانی 22 ساله بود، مسئولیت امامت مسلمین را بر عهده گرفت. آن حضرت در 6 سال دوران امامت همواره زیر ذره‌بین مراقبان و جاسوسان حکومت بود. در عصری که تیرگی بر افکار مردم سایه افکنده و انواع بدعتها بدین راه یافته بود، امام حسن عسکری علیه السلام با بیان نافذ و تأثیرگذار خود حقیقت دین را برای تشنگان حقیقت آشکار می ساخت. امام در راه دفاع از تعالیم اصیل و ناب اسلامی بسیار کوشید. آن حضرت انحرافات فرق مختلف اسلامی را گوشزد می کرد و راه رهایی و رسیدن به رستگاری را به حق طلبان نشان می داد. امام حسن عسکری نظر کسانی را که برای خدا جسم قائل بودند به شدت باطل اعلام کرد و فرمود خدا یکتا و یگانه است، نه زاییده و نه زاده شده است و نه برای او همتایی است، آفریننده است نه آفریده، هر آنچه بخواهد از اجسام و غیر آن می آفریند، خود جسم نیست و چیزی شبیه او نیست. امام پیروان خود را به پارسایی، تلاش در راه خدا، خوشخلقی، ادای امانت، راستگویی و احسان و نیکی به دیگران به ویژه خیشاوندان فرا می خواند و به آنها تاکید می کرد که زینت ما باشید نه مایه ننگ ما. امام حسن عسکری علیه السلام مسلمانان به ویژه متفکران را از کجندیشی و برداشت‌های خود سرانه از قرآن برحذر می‌داشت. به نمونه از آن در مورد یعقوب ابن اسحاق کندی اشاره می‌کنیم. ابن شهرآشوب مورخ مشهور در این باره می‌نویسد اسحاق کندی از فلاسفه اسلام و عرب به شمار می‌رفت و ساکن عراق بود. او کتابی به نام تناقض‌های قرآن نوشت. روزی یکی از شاگردان او به محضر امام عسکری علیه السلام شرفیاب شد. امام به او فرمود چرا به گفته‌های استادتان پاسخی نمی‌دهید؟ او گفت ما همه شاگردیم و نمی‌توانیم به اشتباه استاد اعتراض کنیم. امام فرمود اگر مطلبی به شما تفهیم شود می‌توانید آن را برای استاد خود نقل کنید؟ شاگرد گفت آری. امام حسن عسکری فرمود به نزد استادت برو و با او به گرمی و محبت رفتار نما و سعی کن با او انس و الفت پیدا کنی. هنگامی که ارتباط دوستی و مودت برقرار شد به او بگو مسئله‌ای برای من پیش آمده است و آن این که آیا ممکن است گوینده قرآن از گفتار خود معانی غیر از آنچه شما فهمیده اید اراده کرده باشد؟ او در پاسخ خواهد گفت بله
ممکن است چنین چیزی باشد. در این هنگام بگو شما چه می دانید؟ شاید گوینده قرآن معانی دیگری غیر از آنچه شما حدس می زنید اراده کرده باشد و شما الفاظ او را در غیر معنای خود به کار برده اید. امام در ادامه افزود البته او آدم باهوشی است. طرح این نکته کافی است که او را متوجه خطای خود کند. شاگرد کندی هم دقیقاً طبق همین برنامه پیشنهادی استدلال امام را نزد استاد خود مطرح کرد. استاد فوراً متوجه خطای خود شد و بعد از یافتن حقیقت شاگرد را سوگند داد که بگوید این مطلب را از کجا شنیده است. پس از اصرار او شاگرد پاسخ داد که امام عسکری علیه السلام چنین استدلالی را به من تعلیم داده است. در این هنگام کندی چنین اعتراف کرد: اکنون واقع را گفتی. سپس افزود: چنین نظری جز از این خاندان صادر نمی شود. به این ترتیب او حقیقت را درک کرد. سپس آتش خواست و آنچه را که به گمان خود در انتقاد از برخی دانسته های دینی نوشته بود تماما سوزاند. مورخان بر این اتفاق نظر دارند که امام حسن عسکری علیه السلام گنجینه عظیم علم و معرفت و داناترین فرد زمان خیش بوده است. آن امام در عرصه های مختلف علمی اعم از عقلی و نقلی یگانه روزگار خود به شمار می رفت. بختی شو پزشک مسیحی به شاگرد خود درباره حضرت چنین می گوید: بدان که او داناترین فرد روزگار ماست که بر روی زمین زندگی می کند. امام حسن عسکری علیه السلام علارغم محدودیت‌های شدید از جانب حکومت، ناملایم بودن اوضاع اجتماعی و کوتاهی دوران امامت، موفق به تربیت شاگردان برجسته‌ای شد که هر یک سهم قابل توجهی در نشر و گسترش فرهنگ و معارف ناب اسلام داشتند. تعداد شاگردان آن حضرت را بیش از 100 نفر ذکر کردند که در میان آنان چهرهای شاخصی به چشم می‌خورد. تقدیر از نویسندگان و پدیدآورندگان آثار فکری شیوه مناسبی است که موجب توسعه علم و دانش و رشد آگاهی جامعه می‌شود. امام حسن عسکری علیه السلام در کنار تربیت شاگردان از تشویق نویسندگان و اهل قلم غافل نبود. داوود ابن قاسم جعفری از یاران امام عسکری می گوید: کتاب یکی از نویسندگان را به آن حضرت عرضه داشتم. امام فرمود: این کتاب نوشته کیست؟ گفتم: نوشته یونس است. آنگاه فرمود: خداوند در مقابل هر حرف نوری به او در قیامت عطا می فرماید. بر اثر تشویق‌های حضرت، تعدادی از شاگردان ایشان دست به تألیف زدند و کتاب‌های ارزشمندی را تقدیم امت اسلام کردند. آن امام علاوه بر تشویق اهل قلم، خود نیز کتاب‌هایی را برای توسعه علم و پاسداری از مرزهای اعتقادی اسلام به نگارش درآورده است. از جمله آنها تفسیری از قرآن است که به امام حسن عسکری علیه السلام نسبت داده شده است و شامل تفسیر بخش‌هایی از قرآن است. کتاب دیگر آن حضرت مشتمل بر احکام و مسائل حلال و حرام است. از آن امام نامه‌های متعددی در پاسخ به شبهات و سوالات مردم به یادگار مانده است. در زمان ایشان شهرها و مناطقی مانند کوفه، بغداد، نیشابور، قم، خراسان، یمن، ری، آذربایجان و سامرا از پایگاه‌های مهم شیعیان محسوب می‌شدند. آن حضرت برای گسترش فرهنگ تشیع و توسعه علم و دانش نامه‌هایی را به مردم آن شهرها نوشته است، مانند نامه‌های آن حضرت به شیعیان شهرهای قم و نیشابور که متن آنها در منابع تاریخی موجود است. دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام از ناآرامترین دوره‌های حکومت عباسیان به شمار می‌رفت. بی‌لیاقتی خلفا، جنگ قدرت بین سردمداران حکومت، نارضایتی مردم و قیام‌های پی در پی از عوامل نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی در آن زمان بود. فرمان روایان با قوه قهریه و زور بر مردم حکم می‌راندند. آنها با اموال مردم کاخ‌های مجلل و با شکوه می‌ساختند و فلاکت و بدبختی مردم برایشان اهمیتی نداشت. در نتیجه ناآرامی و شورش در همه سرزمین‌های اسلامی گسترش یافت. از طرفی این خبر در همه جا انتشار یافته بود، کسی که جهان را از یوغ ظلم و بیداد رهایی می‌بخشد فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است. او همان نجات بخش عالم بشریت است که با قیامش بساط ظلم و بیداد را از جهان برمی‌چیند. پخش این گونه خبرها در سطح جامعه حساسیت عباسیان را برانگیخت و سبب سختگیری و فشار بیشتر آنها بر امام و شیعیان شد. دوستان عزیز، همانطور که ذکر کردیم امام همواره تحت مراقبت بود. سختگیری علیه ایشان تا بدانجا رسید که حکومت عباسی بارها امام حسن عسکری علیه السلام را زندانی کرد. دستگاه عباسی از تحرکات امام حسن عسکری چنان نگران بود که آن حضرت را مجبور کرد طبق برنامه مشخص روزهای خاص از هفته در مقر حکومت حاضر شود و حضور خود را اعلام کند. امام عسکری اگرچه بسیار جوان بود ولی به دلیل موقعیت بلند علمی و ویژگی‌های ممتاز اخلاقی در میان مسلمانان شهرت فراوان یافت و از سوی همگان مورد احترام و تکریم قرار گرفت. لذا از آنجا که به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی حکومت امکان تماس مستقیم با آن امام وجود نداشت، عده‌ای از مردم در مسیر رفت آمد ایشان به دارالخلافه حاضر می‌شدند تا بار دیگر این فرزند گرامی پیامبر را از نزدیک مشاهده یا با او ارتباط برقرار کنند. در توصیف خصوصیات امام حسن عسکری علیه السلام آمده است که ایشان دارای اخلاقی ستوده و سیمای جذاب و پر از مهر و عاطفه بود، به گونه ای که دیدار آن حضرت دوست و دشمن را تحت تأثیر قرار می داد. در تاریخ از اشخاصی نام برده شده که در ابتدا به دلیل ناآگاهی از امام دوری می جستند، اما در اثر مشاهده سلوک و رفتار عالی آن حضرت متحول شده و در زمره دوستداران و شیفتگان ایشان قرار گرفتند. از جمله داستان دو تن از شرورترین ماموران شکنجه آن حضرت در زندان است. وقتی که امام در زندان عباسیان بود، زندانبانان در اثر معاشرت با امام و تحت تأثیر نفوذ کلام ایشان به شدت متحول شدند. در منابع تاریخی آمده است که حاکمان عباسی صالح ابن وصیف را که فردی سختگیر بود مسئول زندان امام کردند. پس از مدتی به او اعتراض کردند که چرا بر امام سخت نگرفته است. او در پاسخ گفت دو تن را که بدترین مردم می دانستم بر او مأمور کردم، ولی آنان چنان تحت تأثیر امام عسکری قرار گرفتند که در عبادت و نماز به مقام والایی رسیدند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. شما دوستان عزیز میتونید برنامه‌های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. همچنین دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و ساعتمند باشه از زندگی لذت هم میبره. و گفته امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای مندان همیشه جور و ستمند باشم. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان همراه با خوشی و سلامتی. از اینکه خداوند توفیق داد تا بازم در خدمتتان باشیم خوشحال استیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. دوستان خوب همراه، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمود خدادوست متخصص طب سنتی هستیم تا با توجه به ایام تشرف و سفر حجاج بیت الله الحرام برای زیارت مکه معظمه و مدینه منوره و انجام مناسک و اعمال حج تمتع در مورد کارها و ضروریات و مراقبت‌های بهداشتی و صحی در طول سفر حج صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب خدا دوست در رابطه با اقدامات صحی و مراقبتی قبل از سفر، یعنی پیش از سفر، به موارد مهم و خوب اشاره کردن که باید افرادی که مخصوصا کدام مریضی دارن پیش از سفر با دکتر معالج خود راجع به سفر و دواها و مراقبت‌های ضروری مشورت و صحبت بکنن. دواهای خود کامل و دقیق باید با خود داشته باشند، به اندازه امو مصرف یک ماهه، 40 روزه و امو دوری که مد نظر امو برنامه و پروگرام سفرشان است. کوشش کنند جسم و جان خود از نظر توان و قدرت آماده بسازند. ایره برای افرادی گفتند که در طول زندگی کم تحرک هستند، کدام فعالیت جسمی ندارند، لباسهای با رنگ روشن، کفشها و بوتهای مناسب، کلای مناسب به خاطر آفتابی که اونجا هست، گرمایی که اونجا هست و دیگر وسائلی که لازم هست، اینا را دقیقاً با مشورت رئیس کاروان و مدیر کاروان و دیگر افراد با تجربه باید تهیه بکنن. اشاره شد که در سفر حج با توجه به فصل گرمایی که فعلا هست، با توجه به سختی و فشار مناسک و اعمال و واجبات الهی که اونجا هست که هر کدام باید انجام بتن، همه اینها باید با مدیریت درست، با برنامه ریزی درست باید انجام بگیره و افراد نباید خود اونجا بی جهت و در روزای اول اینا خود خسته بسازن، مانده بسازن و انرژی خود تمام بکنن که وقتی که زمان انجام واجبات اصلی حج میرسه اینا از کار افتاده باشن و کدام ناتوانی و مشکل را داشته باشن. امید است که این نقاط و این موارد مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با دکتر صاحب خدا دوست با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خدا دوست.
منم خدمت حضرت عالی و همکاران استودیو عرض ادب و احترام دارم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، که در واقع امیدوار هستم که بتونیم در این فرصت مطالب مفید و مناسبی رو در واقع برای شنوندگان عزیز، خصوصا زائرین خانه خدا که این توفیق رو پیدا کردن و پیدا خواهند کرد که امسال رو مشرف بشن به خانه خدا، انشالله براشون مطالب مفیدی رو ارائه بکنیم.
انشالله. دکتر صاحب تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل در رابطه با بعضی نقاط مهم از نظر طبیعت و خصوصیات جسمی و روحی افرادی که هم‌اتاقی میشن و همراهی با هم دارن در طول سفر اشاره کردین و گفتین که بعضی عادتهای غذایی خاص باید در طول سفر ترک شود. کوشش شوه که سیگریت کشیدن، چلم و قلیان کشیدن و از نظر ما افغانها مسئله مصرف و استعمال نسوار یا ناس باید ترک شده و انشالله با برکت اینمی سفر مبارک و توفیق بزرگ اینمی عادتهای غلط هم ایلا و رها شوه. و دیگر نقاط ضروری را دکتر صاحب شما اشاره داشتین. اینالی دکتر صاحب، در مورد شرایط خواب و خوابیدن چی؟ آیا از نظر صحی و سلامتی حاجی ها باید به موضوع و پروگرام و برنامه خواب و خوابیدن خودم باید توجه داشته باشند؟ اگر جوابتان بله هست، چی رقم و چی گونه باید مراقبت کنند و چی فایده داره این موضوع؟
ببینید، اولا که عرض کردم تو این سفر اساسا خواب رو به میزان کافی حتما توصیه میکنم که توی برنامه و دستور کارشون باشه. انشالله که میزان بازار رفتن های علکی مدار پرهیز میکنیم که خب هم از گرمازدگی پرهیز میشه، جلوگیری میشه. اینی که ولی خواب رو حتما توصیه میکنم که خواب کافی داشته باشن.
بله،
از اونجایی که شب عربستان خنک‌تره، به هر حال برای جلوگیری از گرمازدگی بیشتر سعی بکنن که زیارت‌هاشون رو، نماز رفتن‌ها و اعمالشون رو بیشتر ببرن به سمتی که از خنکی شب استفاده بکنن. بنابراین در طول روز رو حتما استراحت کافی داشته باشن و که و اینی که حالا باز دوباره توصیه میکنم حتما برای جلوگیری از گرمازدگی از خوردن چیزای تند و تیز و فلفلی و ادویه‌جار تو نمیدونم نمک زیاد و اینها که در واقع باعث بشه که به قول ما طب ایرانی ها صفرا رو زیاد تولید بکنه که باعث شدت گرمازدگی بشه، حتما پرهیز بکنن. حتما سعی بکنن که به اصطلاح در تا حد امکان در زیر مستقیم نور آفتاب اینها قرار نگیرن.
بله،
آب کافی حتما در طول روز حتما استفاده بکنند و البته توصیه اکید ما اینه که مخصوصا میتونن از شربت آب و عسل و تخم شربتی و خاکشیر حتما درست بکنن، آماده داشته باشن، خنک تو کیفشون همراهشون باشه، به صورت مداوم از این استفاده بکنن، چون خود این هم تربیت کبد میکنه، تربیت دست و گوارش میکنه و همین که از گرمازدگی اینا رو در واقع، یعنی زمینی که آب کافی و پاکیزه و خوب و خنک استفاده بکنن. ولی نکته خیلی مهمه که حتما با خاکشیر و یک کمی آب لیمو و عسل و نمیدونم تخم شربتی قطعا میتونه بهشون کمک بکنه برای جلوگیری از گرمازدگی.
بله،
و یکی از نکات خوب اینه که معمولا خب چون هوا هم گرمه، بعد چون به صورت جمعی هم دارن زندگی میکنن، فرد 4 نفر 5 نفر توی اتاق هستن، یکی از چیزا ممکنه تعریق زیاد هم باعث تحریق، هم اگه یه مدار بوی مناسبی نداشته باشه باعث اذیتی دیگران بشه. یکی از راه اینه که توصیه میکنم بعد از اینکه رفتن دوش، اولا که حتما در طول روز روزی یک بار حداقل دوش بگیرن، خود این دوش گرفتن، ماساژ دادن پاها، اینا میتونه کمک بکنه برای اینکه دردهای عضلانی اسکلتی کمتری بگیرن. صرف از این بعد از دوش گرفتن هم توصیه میکنم که حتما یک کمی با آب لیمو، که حالا اونجا معمولا از این آب لیموهای تازه به اصطلاح سرو میشه معمولا هتل ها، ولی میتونن یه مقدار آب لیمو زیر بغلشون یا یه کمی سرکه طبیعی زیر بغلشون یه ذره آغشته بکنن، این میتونه از بوی بد عرق که معمولا ممکن آزاردهنده باشه میتونه جلوگیری بکنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار خوبی بود، هم در مورد ضرورت خواب و خوابیدن کافی در طول سفر حج که از نظر صحی و سلامتی برای یک سفر مناسب و موفق و اینکه یک حاجی بتونه تمام اعمال خود در طول سفر طولانی و نسبتاً پرکار به خوبی انجام بده، باید به برنامه و پروگرام خواب کافی و مناسب خود توجه بکنه، چون که کم خوابی باعث ضعیفی و ناتوانی در روزهای آینده خواهد شد. بسیاری از حجاج این تجربه را ما داریم که اینا در روزهای اول با توجه به عشق و علاقی که دارن شروع میکنن به انجام بسیاری از اعمال مستحبی و کوشش میکنن که عمره های متعدد انجام بتن و زیارت هایشان طولانی باشه، طواف هایشان در مکه معظمه یا زیارت هایشان در مدینه منوره. ولی وقتی که موسم اصلی حج میرسه، روزهایی که اینا باید شبانه روزی در عرفات باشن، در منا باشن، در مشعر باشن و سنگینی کار اونجا هست، اینا کل انرژی خود ختم کردن. برای اینمی دکتر صاحب شما توضیح دادین، تاکید کردین که باید در طول سفر پروگرام و برنامه خوابیدن و استراحت بسیار مناسب باشه که انشاءالله او انرژی و قوت لازم برای روزهای آینده و در طول سفر باقی بمانه. خب دکتر صاحب، یکی از مشکلات شایع و سوالات برای حجاج در طول سفر حج مسئله مریضی زکامی و سرماخوردگی است که بسیار زیاد دیده شده. در کنار سایر دلایل اینمی زکامی ها، یکی از عوامل مستعد کننده تغییر حرارت و درجه هوا در بیرون از اتاق و داخل اتاقهای هتل هاست که خب بیرون بسیار گرم است و داخل اتاقها اکثرا با کولر و بادپکه یا پنکه سرد است. اینمی باعث میشه که این تغییر آب و هوا آدم ها سرما بخورن و زکام شون. در این ارتباط اگر توصیه هایی داشته باشین بفرمایین.
دقیقا همینطوره اتفاقا دکتر. ببینید با توجه به اینکه هوا هم خیلی گرمه، همین اختلاف دما اتفاقا باعث میشه که سرماخوردگی اتفاق بیفته. چند تا نکته خیلی ظریف و ساده همه هم میتونن اجرا بکنن. یکی این که من معمولا توصیه میکنم که میگم خب معمولا وقتی میخوام اعمال رو، چه اونایی که مدینه بعدن چه مدینه قبلا، در صورت برای ورود به مکه یا عمره تمتع باید انجام بدن. بنابراین وقتی محرم میشن، من همیشه توصیه میکنم که اولا کولرای بالا سر خودشونو خاموش کنن.
بله،
کولرای وقتی محرم شدن، چون معمولا اینا یه غسل میکنن و در واقع بعد محرم میشن، طبیعتا این باد مستقیم کولر اگر به سر و صورت و اینا بخوره، این خودش استعداد ابتلا به سرماخوردگی رو زیاد میکنه. نکته اول. نکته دوم، از خوردن آب یخ پرهیز بکنن. آب یخ در تحت هیچ شرایطی آب یخ نه، آب خنک بخورن ولی آب یخ نخورن. عادت دارن که میذارن تو فریزر یخ میبنده، بعد این یخ رو، این آب یخ زیاد باعث تحریک در واقع گلو میشه و خود این باز استعداد ابتلا رو زیاد میکنه. پس آب خنک به میزان کافی هر چقدر میخوان استفاده بکنن ولی آب یخ نخورن. این نکته.
بله.
نکته دیگه که خیلی باز نکته مهمیه اینه که هر روز صبح در صورتی که امکانش بود براشون، یه لیوان در واقع آب گرم با یکم لیمو ترش تازه بریزن، یکم عسل، اینو هر روز صبح یه لیوان از این رو میل بکنه. خود این استعداد ابتلا به سرماخوردگی رو دینا به حداقل میرسونه.
بله.
از حالا دست و صورتشون رو کامل بشورن، هر وقت بیرون میرن میان داخل میخوان چیزی استفاده بکنن، حتما بهداشت فردی و شخصی رو حتما رعایت بکنن، مخصوصا توی اتاق که هستن. اگه یکی سرما خورد، اون مراقبت‌های لازم رو که حتما خودشون بلدن حتما انجام بدن. و یکی از نکات بسیار مهم دیگه که همون که عرض کردم، توی این دست از افراد برای پرهیز از سرماخوردگی، همین موقعی که وارد اتاق میشن در مقابل مستقیم باد کولر قرار نگیرن. من توصیه میکنم که قبل وقتی میرن بیرون کولر رو روشن بذارن که اتاق خنک بشه و بعد اومدن یا کولر خاموش بشه یا حداقل زیر مستقیم باد کولر قرار نگیرن.
بله.
استفاده از ماسک رو هم توصیه میکنم، چون بالاخره اونجا جمعیت زیادی میاد، مخصوصا توی نمازها خیلی از افراد میکنن بر منمیز در کناری که قرار بگیرن با سوشای مختلف، ویروسای مختلف و یک سری و حتی آلودگی های گرد و غبار، اینا میتونه تحریک کننده سرفه اینا باشه. ماسک، از ماسک استفاده بکنن.
بله.
و اینکه یک توصیه اینه که یه دستمال کاغذی رو میتونن آغشته بکنن به یه ذره لیمو ترش تازه، لیمو ترش تازه بچکنن یا یه ذره سرکه طبیعی، اینو داخل ماسکشون بذارن. خود این یک در واقع بریر و سدی میشه و مانع در واقع ورود برخی از عامل‌های بیماریزا میشه. و دمنوش‌هایی رو هم اگر همراهشون امکان داشته باشه ببرن، مثل دمنوش سرخارگل، آویشن، اینا میتونن روزی یکی دو بار هم از این دمنوش‌ها خود اینا مقاومت ایمنیشون رو زیاد بکنن.
خب بسیار عالی، ممنون از صحبت‌ها و توصیه‌های مفید شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست.
تلفن های 0794-717-144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
خب به نظرم همکاران اتاق فرمان قسمتی را آماده ساختن که راهنمایی‌های ارزشمند کارشناسی دیگی برنامه، محترم جناب آقای دکتر محمود رضا فقیهی از مسئولین حوزه صحت و بهداشت سازمان حج و اوقاف می باشه که صحبت‌ها را با هم و با شنوندگان عزیز میشنویم و بعد در خدمتتان خواهیم بود.
من تبریک عرض میکنم خدمت همه زائرین عزیزی که این فرصت استثنایی نصیبشون شده را در سفر حج این مناطقی واجب رو به جا میارن. از موضوع بحث داروهایی که در عرصه تخصصی برای زائر بیمار یا زائری که به حال دارو مصرف میکنه تجویز شده، انتقالش اشکالی نداره. اولا با نسخه‌ای که فی الواقع همراه زائر هست، برای هر دارویی که همراه خودش میخواد، برای پزشک مجموعه در فرمت‌هایی که تعریف شده اون دارو رو نسخه میکنه و انتقال داروهای تخصصی که مصرف بیمار هست و مورد مصرف اونها هست هیچ اشکالی نداره. داروهای ممنوعه داریم که دولت عربستان به اونها به شدت حساسیت داره. داروهایی که به حال پسوند کدئین دارن، بنزودیازپین ها، خانواده های دیاسپام، داروهایی که به اون ارتباطی با داروهای مخدر به هر شکلی پیدا میکنن، انتقالشون به سرزمین حج ممنوع هست. اگر احیانا زائری دارویی برای درمان افسردگی یا موارد مشابه این شکلی داره مصرف میکنه، اولا که توصیه میکنیم دارو رو به اندازه اون دوز مورد نیازی که در سفر فی الواقع دارن حمل کنن، بقیه رو در ساکهای خودشون قرار بدن. حتما نسخه فی الواقع پزشکشون رو همراه خودشون داشته باشن و انشالله دچار مشکل و حساسیتی نشید. به شدت معهان حمل داروهای مخدر یا مواد مخدر در کشور عربستان حساسیت روش هست و جرم هست و برخوردهای سنگینی با این قبیل مصرف داروهای اتفاق خواهد افتاد. انواع کدئین ها، استامینوفن کدئین، شربت اکسپکترانت کدئین، ترکیباتی که به حال دچار شبهه هست که از خانواده مورفین ها هستند، خانواده اعتیادآورها هستند، اینها ورودش ممنوع هست. انشالله که عزیزان رعایت بکنند تا با کمترین تنش، با کمترین مشکل روبرو باشیم و همینطور خانواده های اونها، چون عملیات ارزیابی استطاعت زائرین تقریبا اتمام پیدا کرده. زائرین در طول یک زمان 3-4 ماهه بررسی شدند. توصیه خاص و اکید داریم که با پزشکان مجموعهشون و پزشکانی که معاینه‌شون رو انجام دادن ارتباط نزدیک داشته باشن، در جلسات آموزشی منظم شرکت بکنن، توصیه های پزشک رو جدی بگیرن. اگر بعد از ارزیابی استفادهشون دچار مشکل خاصی شدن، در کمال صداقت با پزشکشون مطرح بکنن. به هر حال شرط اعزام به سفر و قبولی این طاعت و عبادت و وجوب این عبادت وجود استطاعت جسمی است. اگر احیانا فردی دچار مشکل خاصی شده، حتما با پزشکش مطرح کنه که حداقل با بهترین روش حالا درمانی و منیج کردن و مدیریت کردن بیماری انشالله بتونیم اون زائر عزیز رو استطاعتش رو حفظ کنیم در طول سفر، کل واقع همراهش و کنارش باشیم. توصیه خاصی که